بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
همسر دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت از وضعیت وی ابراز نگرانی کرد. امروز دو زلزله عسلویه را لرزاند و پارلمان اروپا بر اجرای اصلاحات در ترکیه تاکید کرد. مشهور اخبار را می شنوید. خانم زهره اسلامیان، همسر علی اکبر موسوی خوینی، دبیر کل زندانی سازمان ادوار تحکیم وحدت، امروز از وضعیت سلامتی همسرش ابراز نگرانی کرد و گفت وضعیت روحی و جسمی علی اکبر موسوی خوینی به هیچ وجه مناسب نیست. زمین لرزه‌ای به شدت 3.7 ریشتر در ساعت 13:12 امروز حوالی عسلویه در استان بوشهر را لرزاند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، این دومین زمین لرزه‌ای است که امروز در حوالی عسلویه روی داده است. نخستین زمین لرزه نیز به همین شدت در ساعت 4:34 بامداد به وقوع پیوست. پارلمان اروپا امروز به ترکیه هشدار داد اگر خواهان عضویت در اتحادیه اروپا است، باید بر سرعت اصلاحات در این کشور بیفزاید. قانونگذاران اروپایی در گزارشی انتقادی گفتند دولت ترکیه در اجرای وعده‌هایش برای تحقق آزادی بیان و احترام به حقوق اقلیت‌ها و زنان و حاکمیت قانون کوتاهی کرده است. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تاکید کرد که این کشور به تلاش برای اجرای اصلاحات ادامه خواهد داد. تلویزیون دولتی ایران امروز به نقل از منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز مذاکره با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را در یک شهر اروپایی از سر خواهد گرفت. منوچهر متکی نگفت که این مذاکرات در کدام شهر انجام خواهد شد، اما خبرگزاری ایسنا گزارش داد که علی لاریجانی برای مذاکره با خاویر سولانا وارد شهر برلین پایتخت آلمان شده است. در آستانه برپایی نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت و در چارچوب یک برنامه شعرخوانی در موزه‌ای در غرب آلمان، کتاب تازه رباعیات حکیم عمر خیام به زبان آلمانی از سوی نشر حافظ و گوته معرفی شد. همکارم شهرام میریان که در این مراسم حضور داشت گزارش و گفتگوی فرستاده است که همینک با هم میشنویم.
این برای اولین بار نیست که رباعیات عمر خیام به یک زبان خارجی انتشار می‌یابد. پیش از این هم تراوش‌های فکری و تأثیرهای درونی این شاعر دانشمند به زبان‌های گوناگون از انگلیسی و آلمانی و فرانسه گرفته تا عربی، روسی، چینی و ژاپنی منتشر شده بود. اولین چهره ادبی که در خارج از مرزهای ایران به سراغ رباعیات خیام رفت، فیتز جرالد انگلیسی است. شاعری که به گفته خود رباعیات خیام را در هم کوبیده و از چند رباعی مستقل یک شعر واحد انگلیسی پدید آورده. در ترجمه تازه این رباعیات به زبان آلمانی اما تلاش بر این بوده که افکار و اندیشه خیام به زبان امروزی بازتاب یابد. بدین معنا که جلال رستمی سرپرست نشر حافظ و گوته در آلمان ابتدا رباعیات خیام را به زبان امروزی ترجمه کرده و سپس متن ترجمه شده را به شاعر آلمانی فبک سپرده تا وی آن را موزون کند.
با اوضاع احوال جدیدی که امروز در جریان هست، مسائل افرادگرایی مذهبی و تصویری که اروپایی‌ها از شرق دارن، این باعث شد که ما به این فکر بیفتیم که نشان بدیم که ما در قرن 11 کسانی داشتیم که منتقد افرادگرایی مذهبی در اون زمان بودن، کسانی که این کار میکرد، از جمله عمر خیام.
آقای جلال رستمی، خیلی خوشحال میشم شما به این که ترجمه چگونه صورت گرفته.
ما خواستیم یه ترجمه مدرن ارائه بدیم و به همین خاطر یک شاعر آلمانی رو من به همکاری دعوت کردم با هم این کار انجام بدیم. من ترجمه مقدماتی رو انجام دادم و شاعر آلمانی با جلسات متعددی که با هم داشتیم و روی به اصطلاح مفهوم و محتوای رباعیات بحث میکردیم، ترجمه جدید ره، یعنی ترجمه مقدماتی من ره، در قالب شعر مدرن آلمانی بازتاب داده.
در اینجا بد نیست به اطلاع شنوندگان عزیز برسونم این گفتگوی ما در حالی صورت میگیره که الان میبینم جمع کثیری از آلمانی ها در موزه شهر ترویسوف گرد اومدن و همینک قرار هستش که این رباعیات به آلمانی ایرانی ها معرفی بشه و همینطور یک خانمی در حال سخنرانی هست راجع به این کتاب به زبان آلمانی و من گفتگوم رو با آقای جلال رستمی ناشر کتاب رباعیات خیام به زبان آلمانی ادامه میدم. شما بگین که آقای رستمی چند رباعی در این کتاب آمده؟
ما در حقیقت 153 رباعی رو انتخاب کردیم. نسخه‌ای که ما استفاده کردیم نسخه تصحیح کزازی هست و بیشتر متونی رو که ایشان استفاده کرده متن اصلی رو از قزوینی گرفته و ما این رو به عنوان مرجع اصلی انتخاب کردیم و از صادق هدایت هم سعی کردیم رباعیاتی که به نظر من متعلق به خیام میتوانند باشند از هدایت گرفتیم. مقدمتاً ترجمه رو انجام دادم و دوست ما همکار ما اون رو که شاعر هست شاعر آلمانی آقای فبیک با ایشان این ترجمه رو تمام کردیم و پیش بردیم.
کتاب رباعیات عمر خیام به زبان آلمانی به کسانی تقدیم شده که به جای ظلمت و تاریکی نور و روشنایی در دنیا می پراکنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
جایزه معتبر دوروتی و لیلیان گیش امسال به شیرین نشاط یکی از موفق‌ترین هنرمندان ایرانی در جهان اهدا خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش کیانوش فرید بشنویم.
جایزه دوروتی و لیلیان گیش یکی از بزرگترین و معتبرترین جوایز هنری امسال به شیرین نشاط هنرمند سرشناس ایرانی اهدا می شود. مراسم اهدای این جایزه که شامل یک مدال نقره و 300 هزار دلار آمریکا است روز 12 اکتبر در نیویورک برگزار خواهد شد. شیرین نشاط قبل از انقلاب اسلامی سال 1157 ایران را ترک کرد. او چه در عکس‌ها و چه در فیلم‌هایش تجربه‌های خود از تبعید را به نمایش گذاشته است. در آثار شیرین نشاط به نقش جنسیت در جوامی اسلامی پرداخته شده، موضوعی که در ایران سخت مجادله برانگیز است و موجب شد که از سال 75 ورودش به ایران ممنوع شود. خانم نشاط ابتدا به خاطر مجموع عکسش به نام زنان الله مشهور شد. در این عکس‌ها زنانی محجبه و مسلح به تصویر کشیده شدند که پوست آنان با حروف فارسی و عربی پوشیده شده است. شیرین نشاط در این سری عکس‌ها با نوشتن شعرهایی از فروغ فرخزاد و تکه‌هایی از رمان‌های معروفی چون توبا و معنای شب و اهل غرق به ترتیب نوشته شهرنوش پارسی‌پور و منیرو روانی‌پور به روی پوست تن این زنان لایه‌های درونی زن مدرن ایرانی را به تصویر کشیده است. شیرین نشاط اما در آثار ویدیویی خود از کلمه‌ها می‌گریزد و با فضای شاعرانه و سورئالیستی چهره‌ای متفاوت از زنان اسلامی می‌آفریند. شیرین نشاط معتقد است که هنر میتواند امکانی برای حل برخی مسائل باشد که حل و فصل آنها در عرصه سیاست ممکن نیست. وی تاکید میکند که دریافت این جایزه نشانه مهمی از پذیرش قدرت هنر است. جایزه دوروتی و لیلیان گیش که نام خود را از دو هنرپیشه آمریکایی در عرصه سینما و تئاتر گرفته است، هر ساله به هنرمندی اهدا می شود که اثری برجسته در همراهی با زیبایی جهانی، شادمانی انسانی و درک زندگی آفریده باشد. اینگمار برگمن، پاپ دیلان، ایزابل آلنده، روبرت ویلسون، بیلتی جونز و پیتر سلرز از جمله هنرمندانی هستند که پیش از این جایزه دوروتی و لیلیان گیش با آنان اهدا شده است. گیش قبل از مرگش در سال 93 در سن 100 سالگی گفت آرزو دارد دریافت کنندگان این جایزه به گونه ای شایسته معرفی شوند تا با توجه به آنچه که آنان به جامعه تقدیم کردند دیگران نیز برای ادامه راه آنان تشویق شوند.
جایزه معتبر دوروتی و لیلیان گیش به شیرین نشاط تعلق می‌گیرد. گزارش کیانوش فرید را شنیدیم. جشن سینما جشنواره سینمایی شهر روم که امسال برای اولین بار از 13 تا 31 اکتبر برابر با 21 مهر تا 9 آبان ماه برگزار خواهد شد، قصد دارد با دیگر جشنواره‌های اروپایی چون ونیز، برلین و کن به رقابت بپردازد. در این جشنواره 95 فیلم برای پرده خواهد رفت و در بخش رقابتی نیکی کریمی با خبر روز بعدش حضور خواهد یافت. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا در روم.
اولین جشن سینمای روم به زودی برگزار خواهد شد. از 13 اکتبر تا روز 21 همین ماه پایتخت ایتالیا میهماندار 95 فیلم و ده‌ها شخصیت هنری و سینمایی جهانی خواهد بود که در اولین جشن سینما نامی که به این جشنواره داده شده است حضور خواهند یافت. این جشنواره در 5 بخش برگزار خواهد شد و یکی از 16 فیلم بخش رقابتیان چند روز بعد نیکی کریمی هنرپیشه مشهور سینما ایران که به کارگردانی روی آورده است. علاوه بر نیکه کریمی ده ها چهره سرشناس سینمای اروپا و آمریکا چون نیکول کیدمن، ریچارد جیر، لئوناردو دیکاپریو، مونیکا بلوچی، هاریسون فورد، رابرت دنیرو، مارتین سکورسیزه و شان کانری نیز برای حضور در جشن سینما به روم سفر خواهند کرد. شان کانری در جریان اولین جشن سینمایی روم جایزه عمری در خدمت سینما را دریافت خواهد کرد. گوفردو بتینی مدیر جشن سینما میگوید در حاشیه این جشنواره اولین بازار سینمای روم در خیابان معروف ونیتو که فیلم‌های فدریکو فلینی به آن شهرت جهانی بخشیدند نیز تشکیل خواهد شد. در حاشیه جشنواره روم یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نیز جشنی با حضور ورزشکاران سرشناس چون توتی و کاکا برای جمع‌آوری اعانه برگزار خواهد نمود. ریکاردو موتی سرشناس‌ترین رهبر ارکستر ایتالیا و انیو موریکونه یکی از معروف‌ترین آهنگسازان سینمایی نیز دو کنسرت در روزهای اول و دوم جشن سینما برگزار خواهند کرد. این جشنواره که بودجه 10 میلیون یورویی دارد توسط شهرداری روم در همکاری با فرمانداری استانداری و حمایت بخش خصوصی سازماندهی شده است. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله مخصوص زنان از رادیو فردا.
زنان و جامعه.
پنجشنبه ها شش بعد از ظهر، دوشنبه ها شش بامداد.
زنان و جامعه.
فقط از رادیو فردا.
گزارش ها را با یک گزارش دیگر ادامه می دهیم. انوشه انصاری نخستین زن کیهانگرد جهان و دو فضانورد ایستگاه فضایی بین المللی عصر سه‌شنبه در دومین ارتباط مستقیم با خبرنگاران در مرکز هدایت پروازهای فضایی روسیه امور مربوط به مأموریت فضایی خود را تشریح کردند. به گزارش مرکز پروازهای فضایی روسیه در این کنفرانس مطبوعاتی فضایی خبرنگاران خبرگزاری‌های داخلی روسیه و چند رسانه خبری آمریکایی شرکت داشتند. جزئیات بیشتر را در گزارش مانی کسروی از مسکو می‌شنویم.
خانم انوشه انصاری در دومین ارتباط مستقیم خود با خبرنگاران حال خود را رضایت بخش توصیف کرد و افزود به تدریج با وضعیت دشوار اقامت در فضا عادت می کند. کیهانگرد ایرانی می گوید از دو روز پیش از طریق شبکه اینترنت و با کمک دوستان خود اطلاعات مربوط به این سفر فضایی و فعالیت‌های تحقیقاتی خود را در اختیار علاقمندان در سراسر جهان قرار داده و سعی می کند به طور غیر مستقیم به سوال‌های مختلف پاسخ دهد. وی افزود سخت مشغول انجام آزمایش‌های علمی هستم و امیدوارم تا پایان این مأموریت فضایی آنها را به انجام برسانم. قرار است این زن ایرانی دو آزمایش علمی برای آژانس فضایی اروپا و یک آزمایش برای شرکت فضایی انرژیای روسیه انجام دهد. در همین حال میخائیل تیورین فضانورد روس و فرمانده ایستگاه فضایی با تاکید بر مهارت‌های حرفه‌ای بالای خانم انصاری گفت ما از همان آغاز سفر با وی مثل یکی از خدمه ایستگاه و نه کیهانگرد رفتار می‌کردیم. آقای تیورین گفت انوشه با دقت و حوصله وظایف محوله را انجام می‌دهد. خانم انصاری روز 29 سپتامبر جاری 7 مهر ماه پس از 10 روز اقامت در فضا به اتفاق دو فضانورد روس و آمریکایی با فضاپیمای سایوز TMA-8 به زمین باز می‌گردد. روسیه با داشتن امکانات گسترده فضایی هر از چند گاهی علاقمندان به سفرهای فضایی را در ازای 20 میلیون دلار به ایستگاه فضایی بین‌المللی واقع در مدار زمین اعزام می‌کند. نخستین بار 5 سال پیش دنیس تیتو سرمایه‌دار آمریکایی از این فرصت استفاده کرد و پس از آن دو نفر دیگر به عنوان گردشگر به فضا سفر کردند. مانی کسروی، مسکو.
در ادامه برنامه به چند خبر توجه کنید. کمیسیون مرکز انتخاباتی روسیه امروز پیشنهاد مربوط به دادن اجازه به ولادیمیر پوتین برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را برای بار سوم رد کرد. یک گروه منطقه‌ای در روسیه خواستار برگزاری یک همه‌پرسی در این مورد شده بود. بر پایه قانون اساسی روسیه، افراد تنها برای دو بار پیاپی می‌توانند رئیس جمهوری این کشور شوند. طی روزهای اخیر آقای پوتین اعلام کرده بود با توجه به قانون اساسی روسیه قصد ندارد برای سومین بار خود را نامزد ریاست جمهوری کند. دادسرای ویژه کارکنان دولت غلام حسین اسلامی فرد مدیر مسئول روزنامه ایران را از اتهامات انتصابی تبرئه و برای وی قرار منع تعقیب صادر کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، به دنبال شکایت یک شاخه خصوصی از شهرستان تبریز از آقای اسلامی فرد، پرونده مدیر مسئول روزنامه ایران به اتهام چاپ کاریکاتور موهن به دادسرای ویژه کارکنان دولت ارجاع شد. خلاصه مهمترین خبرها از ایران و جهان را 15 دقیقه دیگر می